مبحث ولایت فقیه، ولایت تشریعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث ولایت تکوینی و ولایت تشریعی در قسم دوم در موضوع ولایت تشریعی این بحث مطرح شد که خداوند متعال دارای دو نوع ولایت هست، یکی ولایت تکوینیه و یکی ولایت تشریعیه. ولایت تکوینیه پروردگار متعال که کاملا شرح داده شد، در مورد ولایت تشریعی هم عرض کردیم که به طور تقریبا مفصل که پروردگار متعال خود حق قانونگذاری و حق تشریع در امور و احکام و همچنین بیان کلیات قضیه، حرام و حلال خودش رو خودش بیان میکنه و سپس توسط پیامبران گرامی خودش و مخصوصا پیامبر گرامی خاتم صلوات الله علیهم اجمعین به مردم اون رو ابلاغ میکنه و در واقع به نوعی میرسانه. عرض کردیم که در ولایت تشریعی، ولایت تشریعی پروردگار، خداوند متعال حق کلی این قضیه رو به کسی نداده که کسی کار خدای تعالی رو بتوانه که انجام بده، به این معنا که او بیاد اعلام بکنه حرام چیه و حلال چیه و خداوند متعال در این زمینه کاری نباشه، یعنی این استقلال رو، این شأنیت رو به او داده باشه. بلکه عرض کردیم که حق تشریع و قانونگذاری فقط و فقط به خود خدای تعالی مربوط میشه و بس. اما در بحث ولایت تشریعی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه گرامی صلوات الله علیهم اجمعین میخواییم که از این جلسه بحث کنیم و این جلسه رو اختصاص بدیم به ولایت تشریعی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. با این بیان که ببینیم، با این سوال در واقع که ببینیم آیا پیامبر اکرم نبی مکرم دارای ولایت تشریعی بودند یا خیر، و اگر بودن این ولایت تشریعی به چه صورتی بوده، کیفیتش به چه صورتی بوده، آیا همونطور بوده که پروردگار متعال دارای این ولایت تشریعی بودن یا نه این ولایت تشریعی در مورد پیغمبر فرق میکرد. برای ورود به این بحث دوستان خوب ما دقت بکنن، خانمهای محترمه و سروران عزیز، آقایون خوب ما، که قبل از ورود به این بحث، یعنی اصل این بحث که به این سوال پاسخ بدیم، بسیار بجاست و شایسته است و بایسته است و بلکه واجب هستش که آیاتی رو از قرآن کریم در مورد این که پیامبر رحمت چه مقام و شأنی براشون ذکر شده در قرآن کریم، مقام و شأنی که در ارتباط با بیان احکام و تبیین آیات نورانی قرآن کریم هست و خداوند متعال در این زمینه برای اون حضرت چه مقامی رو در نظر گرفته و او رو چگونه معرفی کرده. من شروع میکنم آیات رو، البته نه همه آیات رو، نمیخوایم بگیم همه آیات قرآن کریم رو در این باره بخونیم، چون اصلا نه در این یک مجلس بلکه در مجالس گوناگون هم فرصت این که همه این آیات خونده باشه به ما دست نخواهد داد، برای اینکه ما میخوایم بحث رو خیلی زود جمعش بکنیم، بحث ولایت تشریعی رو. وگرنه اگر بخوایم اینجور ادامه بدیم یه وقت میبینیم که حتی ممکنه بیش از 10 یا 15 جلسه فقط پیرامون آیاتی که در مورد مقام اون حضرت در قرآن کریم هست ما بخوایم بحث بکنیم و هر کدوم یک نتیجه ای رو بگیریم. لکن من آیاتی رو به عنوان نمونه که این آیات هم در میان آیات دیگر که درباره همین موضوع برای اون حضرت در قرآن کریم هست انتخاب شده، یعنی آیات منتخبن، به دلیلی هم این آیات انتخاب شدن، ما این آیات رو ذکر میکنیم. خود دوستان میتونن به تفاصیل متعدد، مخصوصا تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه مراجعه بکنن که ایشون در زمینه این آیات تقریبا میتوانیم بگیم که همه این آیات خوب بحث کردن، واقعا هم زحمت کشیدن در این مورد و تفاصیل دیگه هم البته به نوعی، هر گلی یک بویی داره، به هر حال باید انسان رجوع بکنه تا ببینه که اون مفسر در این مورد چه مطلبی رو بیان کرد. ما این آیاتی که انتخاب کردیم نه تنها برای ولایت تشریعی، بلکه برای این موضوع، یعنی این بحث که مقام پیغمبر در قرآن واقعا چی هست و ما که شیعه یا سنی هستیم آیا پیغمبر رو با این مقام میشناسیم واقعا یا یک چیزی از پیامبر شنیدیم، به درد این موضوع و این بحث هم میخوره. ممکنه به درد چند تا بحث فرعی دیگه ما هم در اعتقادات و علم کلام بخوره. خیلی جالب هست، دقت بکنید. از آیه اول شروع میکنیم چون فرصت نداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر این آیات در جلسات گذشته خوانده شده باشه مهم نیست، مهم اینه که ما میخوایم مجموعه این آیات رو الان جمع بکنیم و یک نتیجه خیلی جالب و ارزنده ای رو بگیریم. اولین آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. 3 آیه پشت سر هم، 3، 4، و 5 از سوره مبارکه نجم، میفرماید که پیغمبر، پیامبر خاتم، از پیش خود چیزی نمیگوید. این خیلی مهمه، از پیش خودش چی نمیگه، هرچه بگوید از منبع وحی سرچشمه گرفته. حالا در اینجا اهل سنت آمدن تقسیم کردن، شما میخونید در تفاصیل که گفتن آقا فقط در زمینه احکام، بیان احکام پیغمبر معصومه و از سرچشمه وحی استفاده میکنه، مسائل دیگه اینطور نیست، اب نداره، خوندنش که ضرر نداره. ولی وقتی شما این مطلب رو در تفسیر اهل سنت یا اگر در بعضی از تفاسیر اهل شیعه تشیع در واقع خوندید، بلافاصله اولین سوالی که به ذهن شما خطور میکنه اینه که آقا به چه دلیل، به چه دلیل ما میایم اینجا تقسیم میکنیم؟ برای تقسیممون باید دلیل داشته باشیم، باید میدونیم دلیل چیه، چون آیه کلی بیان کرده که میفهمد پیغمبر کلن چیزی از جانب خودش بیان نمیکنه. این خیلی مهمه، هرچه بگوید ان هو الا، ان و الا افاده حذف میکنه، هرچه بگوید از منبع وحی سرچشمه گرفته. در واقع افاده حذف میکنه یعنی چی؟ یعنی این که ان و الا که بغل هم ان هو الا، یعنی چی؟ یعنی غیر از این نیست، این است و جز این نیست، مثل انما میمونه، معنیش مثل انماست. هرچه بگوید از منبع وحی سرچشمه گرفته. بعد میفهمد علمه شدید القوا، او تعلیم یافته دست خداوند توانا و قدرتمنده. یعنی یک خدایی که قادر بوده که پیغمبر امی خودش رو بیاد تعلیم بده، به درجه‌ای برسونه که او بتواند بدون اینکه مکتبی بره بزرگترین معجزه باقیه رو بیاوره و تمام این مسائل الهی، احکام، مسائل دیگر که حالا ذکر میکنیم در ذهن نورانی او باشه. اجازه بدید ما زیاد در رابطه با این آیات توضیح ندیم چون فرصتمون بسیار اندک. آیه 7 سوره مبارکه 8، ببینید حالا پیغمبر رو چجوری قرآن معرفی میفرماید. بازم دارم عرض میکنم اگر کسی رفت تفسیری رو مطالعه کرد دید آقا اینجا نوشته که آقا ما اینجا تقسیم میکنیم، پیغمبر فقط در این زمینه اسمت داشته و در این زمینه متصل به وحی بوده، شما اولین سوال تو ذهنتون اینه که آقا به چه دلیل این تقسیم انجام میگیره، ما دیگه حرف دیگه هم نداریم. با کسی دعوام که نداریم. قسمتی از آیه 7 سوره مبارکه 8، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماید که این قسمتی از آیه است: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یک معیار کلی، یک بیان کلی، یک دستور کلی، یک قاعده کلی برای حرف شنوی از پیغمبر. یعنی 100% خداوند متعال پیغمبر رو تأیید کرده که هر چی که پیغمبر به شما بده انگار من دادم، بگیرید ازش، هر چی بهتون بده انگار من دادم، برید بگیرید، و هر چه پیامبر به شما داد آن را بگیرید، هر چی، و ما آتا کن، هر چی که داد استثنا نکرد، و ما نهاکم عن فانتهوا. از نهاکم میفهمیم که اون اولش هم که میگه هر چی به شما داد، یعنی هر چی از بیان کرد که اینا واجبه برید انجام بدهید، برید انجام بدید، حرف ماست، ما که خداییم داریم میگیم، یه قاعده کلی، استثنا نذارید، و هر از هر چی که شما را از آن نهی کرد بپرهیزید، و اتقوا الله، و از خدا پروا کنید، ان الله شدید العقاب، قطعا خداوند شدید العقابه، عقوبتش بسیار شدیده، سخت کیفره. این آیه چی رو میرسونه؟ میرسونه که شما میای به یه کسی میگی آقا من ایشون رو نماینده میفرستم به سوی شما، هر چی ایشون بگه حرف منه، اگه گفت من 100 میلیارد بده کارم، 100 میلیارد من میدم، خیلی حرف. اگر به شما فلان چکو داد، گفت آقا این چکو بگیرید 2 ماه دیگه از قول فلانی، فلانی به شما 100 میلیارد تومان میاد میده، هر چی این بگه و هر چی به شما داد از قول من ضمانت بکنه، وکالت بکنه، من قبول دارم. هر چی هم شما رو نهی کرد همینطور. این خیلی حرفه، این میشه یک چیز کلی دیگه، این واقعا یه مقامی است که هر کسی به این مقام نمیرسه. سومین آیه، آیه 80 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقط اطاع الله بلا استثناء. میفرماید که قطعا اینطوره که هر کس از پیامبر، پیامبری که ما فرستادیم، پیامبر خاتم، اطاعت کند، بیگمان از خدای تعالی اطاعت کرده. یعنی هیچ مطلبی درش نیست، اطاعت از خود پیغمبر من، پیغمبر خاتم، اطاعت از خود منه. این خیلی حرف بزرگیست، ساده به نظر میرسه ولی حرف بزرگیست. یعنی هر اون چی که پیغمبر بگه حرف خدای تعالیست. حالا اجازه بدید وقتی که میخوایم جمع بکنیم بحثو، چه این تو قرآن باشه ما به پیغمبر گفته باشیم، چه تو قرآن نباشه، یعنی ما غیر از قرآن به پیغمبر وحی کرده باشیم، هر دوتاش حرف پیغمبر حرف ماست، اطاعت از پیغمبر اطاعت از ماست. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، و آنان که روی برمیتابند بدانند ای پیغمبر که ما تو را برای آن نفرستاده ایم تا تو نگهبان آنان باشی، تو فقط حرف ما رو برو به اینها بزن، میخوان گوش بکنن، میخوان گوش نکنن، گوش نکردن ما میدونیم با اونا چیکار کنیم، تو ضامن اونا نیستی، که تو لازمی خودتو به مشقت بندازی بری بگی نگه آقا حتما باید گوش بکنیم، نگهبان اونا باشی فلان، نه، کاری به اینا نشوش، تو فقط حرف ما رو برسون، و ما داریم میگیم که حرف پیغمبر ما حرف ماست، اطاعت پیغمبر اطاعت ماست. این ست. آیه چهارم، آیه 105 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قطعا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس، برای این که به سبب این کتاب تو بین مردم داوری و قضاوت بکنی، که حالا جمله رو در این زمینه خدمتتون عرض خواهیم کرد، بین مردم چه جوری داوری و قضاوت بکنی؟ تو که امی هستی، تو که مکتب نرفتی، تو که کسی بهت تعلیم نداده، تو از کجا میدونی که درست چیه، غلط چیه، از حکم صحیح چیه، حکم غیر صحیح چیه؟ درس قضاوت نخوندی که منصب قضاوت نداری. بما اراک الله، به سبب اون چی که خداوند به تو قبلا نمایانده نشان داده به تو، یعنی تعلیمشو به تو داده، برای تو روشن کرده، ارائه کرده برات، روشن کرده برات که حکم صحیح چیه، حکم غلط چیه، قضاوت چیه، شؤون قضاوت چیه، جزئیات این قضاوت چیه، تو بتونی در ریزترین چیزها قضاوت بکنی و قضاوتت هم درست باشه، حکم بکنی به این مردم. ولا تکن للخائنین خصیما، و مبادا در حمایت از خائنان با دیگران به دشمنی برخیزی، که این هم یک توضیحی داره در تفسیر که مورد بحث ما نیست این قسمت آیه شریفه، هر کس خواست خودش به تفاسیر متعدد رجوع میکنه و شرحش خاص اونجا میابه، ما فقط به این قسمت کار داریم، یعنی منظور نظر ما و مورد بحث ما فقط اینه که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم، تو ای پیغمبر قضاوت کنی بین الناس، بین مردم، به ما اراک الله. ما باید ببینیم اراکه یعنی چی. بعضیا اراکه رو رعاکه معنی میکنن، این غلطه. رعا ثلاثی مجرده، اراکه ثلاثی مزیده. ارا یعنی نمایاندن، نشان دادن، رعا یعنی دیدن، این دوتا با هم فرق میکنن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فارسیش جلد 9 ذیل همین آیه 110 ایشون یک عبارتی داره، من این عبارت رو میخونم که ببینید که چقدر این واژه اراکه مهم هست، بعد اون خودمونم یک نتیجه میگیریم. ایشون میفرماید که خداوند متعال در این آیه شریفه حق حکم را به پیغمبر داده، اینا رو دقت کنید خیلی جالبه، و برای رأی و نظر آن حضرت حجیت قائل شده است، زیرا حکم که عبارت از قطع در قضاوت یعنی رأی قاطع دادن و فصل خصومت است، یعنی دعوا رو تموم کردن که بگه آقا یا حق با تو یا حق با ایشونه، این رأی منه، برید به این رأی عمل بکنید، علاوه بر علم قاضی به احکام عمومی و قوانین کلی در موارد خصومت احتیاج به آن دارد، یعنی یک کسی که میخواد قاضی باشه قضاوت بکنه به یه همچین چیزایی نیاز داره، پیغمبر که امی از کجا این رو میدونه؟ بعد ایشون میفهمد که قاضی شخصا در مورد حکم اعمال نظر و اظهار عقیده کند، این کار قاضی اصیلا، قاضی که درس قضاوت هم نخونده باشه و باید رأی قاطع بده، رأیش هم 100% منظور نظر پروردگار باشه، این پروردگار از این رأی 100% راضی باشه. یه وقت شما میایم میگی آقا پس قاضیای دیگه هم دارن قضاوت میکنن، قاضیان قضاوت میکنن، ولی شما میدونی خیلی رأیای قاضیا صحیح نیست، تازه اینا درس قضاوت رفتن خوندن، بر اساس مبانی میذارن جلوشون یک عالمه کتاب، پشت سرشون تو کتابخونه است، چند تا کتابم هم رومیزشون همیشه هست، به این قوانین بعد مراجعه بکنن، آخرام نمیدونن این نظری که دادن نظر منظور نظر پروردگار هست یا نه، میگه من رأی خودم رو دادم اما نمیدونم این رأی واقعا 100% شرعیه یا نه، درستم میگه بنده خود، ولی اون رأیی که پیغمبر میخواد بده رأیی است که 100% منظور نظر پروردگاره، یعنی مورد نظر پروردگار، پروردگار 100% پاشو تایید کرده، چون فرموده من یوت الرسول فقط اطاع الله، آیات دیگه که حالا بعدا هم میخونیم، خودش دستور فرموده که ما این کتاب رو نازل کردیم به حق بر تو که لتحکم بین الناس به ما اراک الله. ایشون میفهمد که علم به کلیات احکام و حقوق مردم یک مطلب است و قطع و حکم به این که مورد خاص نزاع منطبق بر فلان قانون کلی است و منطبق با قانون دیگر نیست امر جداگانه است. بعد ایشون میفهمد مراد از ارائه یعنی همون اراکه در جمله لتحکم بین الناس به ما اراک الله ایجاد کردن رأی و معرفی کردن یک حکم خاص است، نه آنطور که بعضی احتمال دادن که مراد تعلیم احکام و شرایع باشه، یعنی فقط تعلیم احکام و شرایع به تو ما دادیم، نه اینجور نیست، ایشون اینو یک حکم خاصی میدونه. بعد میفرماید که معنی آیه این میشود خدا برای تو کتاب فرستاد و احکام و شرایع و حکمتهای خود را به تو آموخت تا رأیی را که برایت ایجاد میکند و حکمی را که معرفی میکند به علم خیش اضافه کنی و بین مردم حکومت کنی و بدین وسیله اختلافاتشان را رفع نمایی. این جمله رو داشته باشید که خداوند برای تو کتاب رو فرستاد تا چی؟ احکام و شرایع، یعنی و احکام و شرایع و حکمت‌های خود رو به تو آموخت. این حکمت‌های خود، اینا همه در ما اراکه هست، یعنی به ما اراکه الله. حالا ما یک تعبیری از اراکه می‌کنیم که یه مقدار در واقع مستمعین ما بهتر بتونن این واژه رو دریابن و درک کنن. این چهارمین مورد، دقت بکنید. پنجمین مورد، سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 109 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبع ما یوحا الیک، ای پیغمبر پیروی کن از آن چرا که به سوی تو وحی میشود. یعنی تو دقیقاً اون چرا که ما داریم به تو میگیم تو داری عمل میکنی و گوش میکنی، غیر از وحی از هیچ چیز دیگه تو تبعیت نکن. پس اینم کنار ما ینطق عن الهوا قرار میگیره. برای بعضی که میگن فقط مال احکام هست، این آیه میرسونه که اینطور نیست، کلی داره بیان میکنه هر اون چی که ما به تو وحی میکنیم دستور بگیر و عمل کن، از غیر اینها تبعیت نکن. آیه ششم که جلسه گذشته خوندیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. میفهمد که صحیح نیست، شایسته نیست که مرد مؤمن و زن مؤمنه ای بعد از آن که خدای تعالی و رسولش برای آنها به امری حکم فرمودند، در کار خود اعمال سلیقه و اختیار نمایند. یعنی این که بعد از فرمان پیغمبر مبنی بر هرچی، یعنی هرچی رو که پیغمبر فرمان داد و دستور داد، شما دیگه بعد از این فرمان و دستور، وقتی که پیغمبر به فلان موضوع دستور داد، حق اظهار نظر و اعمال سلیقه از خودت نداری. هیچ. پیغمبر میگه فلان کار رو انجام بدید، شما میگیم برای چی؟ برای چی گفتنت معصیت. همین که گفتی برای چی ما باید انجام بدیم، برای چی نداره که، و به نظر من باید اینجور انجام بشه یا اینطور انجام بشه بهتر نیست، این اصلا معصیت، گناهه در مقابل فرمایش پیغمبر. این اختیار از شما در مقابل فرمان خدای تعالی و رسولش، این اختیار گرفته شده. خدای تعالی می فهمد که شما باید نماز بخونید، شما میگه برای چی من باید نماز بخونم؟ یه وقت این برای چیه شما که من برای چی باید نماز بخونم، میگه خدا یا من چشم نماز باید بخونیم، فرمان توه میخونم، اما مخواستم اینم فلسفه نماز چی هست. اینو میری کتاب مثلا علل و شرایع رو باز میکنی، مثلا داریم میگیم کتابای دیگر رو باز میکنی، مثلا میگی که آقا دلیلش چیه، بالاخره علما از ائمه طاهرین از پیامبر اکرم اینها رو اخذ کردن، گرفتن، یادگاری گذاشتن، رجوع میکنی فلسفهشو میابی. اما یه وقت سر مخالفت داری، یعنی خودت یک نظری کنار این نظر داری. ابو حنیفه که از ائمه اربعه اهل سنت هست، رجوع بکنید به کتب اهل سنت در این زمینه که حالا هم که دستگاه‌های کامپیوتری اومده کارو خیلی ساده کرده، میگه در جایی برگشته یک جمله‌ای میگه، خیلی جمله از نظری جالب هست، برگشته میگه که من نظر و رأیی دارم راجع به بعضی از احکام که اگه پیغمبر هم الان زنده بود قطعا نظر و رأی من رو انتخاب میکرد و عمل میکرد. یه وقت انسان اینجوری داره میسته جلو پیغمبر، جلو خدای تعالی. خب ایستادن جلو خدای تعالی است. این آیه به امثال ابو حنیفه و دیگران داره بیان میکنه که آقا وقتی که خدای تعالی و رسولش امری رو در نظر گرفتن برای شما، شما حق اظهار نظر هم حتی نداری، حق اعمال سلیقه نداری که بگی به نظر من اینجور باید عمل بشه. ولذا اینو ما در جلسه گذشته توضیح دادیم که زینب بنت جحش، برادرش عبدالله، پدر و مادرش به این وصلت دخترشون با زید پسرخوانده پیامبر راضی نبودن. این آیه نازل شد، زینب بنت جحش گفت هر چی که خدا گفته و رسولش بگن من رو چشمم، تایی دلش هم راضی نبود ولی مجبور بود برای اینکه نمیتونست اعمال سلیقه بکنه، آمد اون ازدواج رو که قضیهش مفصل توضیح دادیم، اون ازدواج رو انجام دادن رفتن جلو تا به اونجا رسید. خب آیه میفرماید که ان یکون لهم الخیره من امرهم، پس پیغمبر یه چیزی اختیار کرده، اختیارش اختیار خدای تعالی است. هر کس آمد عرض به خدمتتون این که غیر از این عمل کرد، اعمال سلیقه کرد، فلان کرد، فلان کرد، در واقع میشه من یأس الله و رسوله و رسوله، من یأس الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا، مصداق من یأس الله میشه، مصداق من یأس رسول میشه. یعنی کسی که آمده عصیان خدا یا عصیان رسول کرده، عصیان خدا و رسول هم یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. همون عذابی که برای عصیان الله در نظر گرفته شده برای عصیان رسول هم همونه. یعنی کسی که معصیت خدای تعالی رو بکنه، کسی که معصیت پیغمبر رو بکنه، نافرمانی بکنه، دو تاش یک. فرموده که فقط زل زلالا مبینا، قطعا از راه حق گمراه شده به گمراهی روشنی. اینم که میدونید سوره احزاب آیه 36. باز هم اینجا یک سوالی رو جواب بدیم، ممکنه بعضی بگن آقا پس جاهایی که پیغمبر نظر خواسته یا مشورت کرده چجوره؟ به امر خدا مشورت کرده، خداوند بهش دستور داده که اینجا مشورت کن، شورا کن، آمده مشورت کرده، میدونسته رأی آخر چی میشه، خود پیغمبر میدونسته رأی صحیح چی میشه. بعضیا خیلی در این زمینه ضعیفن از نظر اعتقادی، تصور میکنم پیغمبر جایی که آمده مشورت کرده خودش رأی صحیح رو نمیدونسته. متاسفانه تو بعضی از کتاب ها اینو ما میبینیم، امکان نداره همچین چیزی. به ما اراک الله به ما اینا نمیگه اصلا، ما ینتقان الهوا به ما اینا رو نمیگه. پیغمبر رأی صحیح رو میدونه چیه، اما خدای تعالی میخواهد مسئله مشورت کردن رو بین مردم جا بندازه، به پیغمبرش دستور میده با این که میدانی با مردم مشورت کن. پیغمبر نظر میخواد، مردم یکی دو تا سه تا پنج شون نظر میدن، اونجا اشکال نداره چون پیغمبر ازشون خواسته نظر بدن. اینم حالا خودش بحثی داره. هفتم، یک صلواتی بفرستی تو عرض کن. آیه 6 سوره مبارکه احزاب میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر گرامی سزاوارتر است به تدبیر امور مؤمنین از خود ایشان و حکمش نافذتر است از حکم خودشان. یعنی اگر پیغمبر آمد به شما یک دستوری رو داد که به ذائقه شما خوش نیست و حتی در امور داخلی شما پیغمبر دخالت کرد، دیگه ما از نفس که مهمتر نداریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خود اینها به خود اینها پیغمبر امرن تسلط داره به اینها. یعنی اینکه اگر پیغمبر آمد فرمود که باید الان حرکت کنی بری فلان جا که شما میدونی 100% اونجا بری کشته میشی، دستور پیغمبر رو باید بگی چشم من میرم اونجا و کشته میشم، میدونم کشته میشم، من پیغمبر مثلا الان به تو میگم الان بریم مثلا بالای این بلندی، مثلا مثال داریم عرض میکنیم، مثال داریم عرض میکنیم، خودتو پرت کنی پایین، مثال داریم عرض میکنیم. پیغمبر همچین دستوری حال نمیده، مثال میگیم، میخوام بگیم یعنی از جان خود اینا پیغمبر به اینها مسلط تره، از خودشون به خودشون مسلط تره پیغمبر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یه همچین دستوری داد باید بگی چشم من اطاعت میکنم. هیچ در این زمینه از خودشون مردم اراده ای در این زمینه ندارن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سزاوارتر پیغمبر به تدبیر امور مؤمنین به خود مؤمنین، البته کلمه تدبیر هم اینجا نداره، حالا در ترجمه های همچین چیزی نوشته، ولی به خود مؤمنین از جانهای ایشان حکمش نافذتره. هشتم، آیه 52 سوره مبارکه شورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انک لتهدی الی صراط مستقیم. ای پیغمبر، تو محققا به سوی راه نجات دعوت میکنی. انک، خود ان تأکید رو میرسونه، کافم بعدش که ضمیر خطاب توش یک تأکید مجددی داره، لام لتهدی هم که لام تأکید، از سه تا تأکید پشت سر هم دیگه میفرماید که تو قطعا و محققا اینجوری که به سوی راه نجات دعوت میکنی، تو هدفت اینه، اینجوری اصلا مبعوث شدی، برای این کارم مبعوث شدی، یعنی غیر از این مسیر تو نیست، مسیر تو یک مسیر مستقیم و نورانیست. این هشتمین مورد. نهمین مورد میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 59 سوره مبارکه نساء. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدای تعالی و اطاعت کنید رسولش. اینجا اطاعت از رسول رو در کنار اطاعت خدای تعالی آورده. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدای تعالی و اطاعت کنید از رسولش. این مقام پیغمبر رو میرسون، یعنی اطاعت از رسول مانند اطاعت از خدای تعالی است. آیه دیگری داریم، مورد دهم، در سوره مبارکه نحل آیه 44. من از وسطای آیه نوشتم، به نظرم اول آیه این باشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الکتاب لتبین، من این قسمتشو دارم، لتبین للناس ما نزل الیهم. به نظرم اولش این باشه که و انزلنا الیک الکتاب، یعنی ما نازل کردیم به سوی تو کتاب رو، ما این قسمتشو کار داریم، لتبین للناس ما نزل الیهم. من خواهش میکنم زیر کلمه ما نزل خط بکشی، میگه پیغمبر تو برای مردم بیا شهر بده، روشن بکن، تبیین کن چه چیزی رو، احکام، چیزهای دیگه، بر چه اساسی؟ بر اون اساس نزله، یعنی اون چنان که بر تو نازل شده. معلومه همه اینا قبلا در قلب، بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده، چه حالا از طریق قرآن، حالا عرض میکنیم آخر بس، چه غیر قرآن کریم، فرق نمیکنه. ما نزله، بر اون اساس که بهت نازل شده، اون چرا که نازل شده قبلا به تو. نزلم که میدونید فعل مجهول ماضی هستش. یازدهمین مورد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انحکم بینهم بما انزل الله سوره مبارکه مائده آیه 49. من فقط قسمتی از آیه رو میخونم. در بین مردم ای پیغمبر به آنچه پروردگارت فرو فرستاده حکم کنی و حکم کن، انه کن، قضاوت کن، حکم کن بین اینها، بین مردم، به آنچه که خدای تعالی نازل کرده بر تو. یعنی همه اینا رو معلومه خدای تعالی یک جا خورد خورد، هر جوری که هست، حالا نتیجهی که میگیریم عرض میکنیم، بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرده. آیه 49 سوره مبارکه مائده. 12 مورد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه واقعا آیه عجیبی است. میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. میفرماید که ای پیغمبر بگو به این مردم اگر خدای تعالی رو دوست دارید، چون یه عده از نصارا اینها می اومدن می گفتن که آقا ما مسیحیان نجران بودن، در شأن نزول این آیه گفتن که، اینا می گفتن که ما اگر مسیح رو احترام می کنیم به خاطر محبتی است که به خدای تعالی داریم، میایم مسیح رو احترام می کنیم، به خاطر این محبت میایم. و به مسیح احترام میکنیم، به خاطر اینکه ما خدا رو دوست داریم. مخواستن اینا رو گول بزنن مردم که میگن آقا ما به مسیح احترام میذاریم. احتراممون به چه خاطر؟ به خاطر اینکه عرض خدا رو دوست داریم. بعضی هم گفتن شأن نزولش این بوده که عده‌ای ادعای محبت پروردگار رو میکردن ولی در عمل کاری انجام نمیدادن. همش مثل یه عده‌ای که دیدین که همش نشستن میگن که حسین جان دوستت داریم دوستت داریم، از مجلس امام حسین که میان بیرون همو آمینن دنبال معصیت، یعنی دنبال کاری میرن که قطعا امام حسین علیه السلام راضی نیست. یا دنبال ما نیمه شعبان جشن میگیریم بسیار مفصل بسیار کار خوب تعظیم شاعر الله، هر نیمه شعبان روز میلاد اون بزرگوار زنها رو با یه قیافه‌ای راه میاندازیم تو خیابون‌ها، بعضن حالا ما این نوعی رو داریم عرض میکنیم راه‌ها رو میبندیم، ترافیک ایجاد میکنیم، مردم آزاری صورت میگیره، زنها با یک وضعیت زننده‌ای میان، بین دختر و پسر نامحرم اختلاط صورت میگیره. عرض به خدمتتون بعضی ها خیال میکنن شادی امام زمان ترانه های آنچنانی میگذارن، اینا همه هر که بهشون میزنیم مثل مسیحیان نجران میگن آقا ما امام زمان رو دوست داریم، میخوایم فدای امام زمان بشیم، روز شادی کنیم برای امام زمان. این اصلا قرآن میبینید چی بیان میکنه؟ قرآن بیان میکند که قل ان کنتم، ای پیغمبر به اینا بگو اگر واقعا خدا رو شما دوست دارید، ادعای دوستی خدای تعالی میکنی، خیلی آیه عجیبیه، تحبون الله، میگید ما خدای تعالی رو دوست داریم، داریم این کارا رو انجام میدیم، فتبعونی، دوستی رو در عمل نشون بدید، بیاید از من پیغمبر پیروی کنید، ببینید حرفای من چیه، عمل کنید، نه اینکه بگید ما خدا رو دوست داریم همش یبن الحسن یبن الحسن عجل علا ظهورک بکنید ولی کارهایی میکنید که اصلا با ظهور حضرت منافات داره، حسین حسین بکنید ولی دنبال کاری هستید انجام میدید که با مرام امام حسین منافات داره. به اینا هم بگو، حالا چه مسیحی هن چه اینا که در عمل کاری انجام نمیدن، بهشون بگو اگر شما میگین ما مسیح رو احترام میکنیم برای که خدای تعالی رو دوست داریم، فتبعونی، باید از من پیغمبر خاتم که پیامبر بعد از عیسی هستم باید تبعیت بکنید، نه هر کاری دلتون میخواد. یحببکم الله، حالا ببینید شما یادداشت داشته باشید این اتباع، این پیروی از پیامبر چه خاصیت هایی داره، چقدر این آیه زیباست. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید، یحببکم الله، اگر از من پیغمبر پیروی کردید، یحببکم الله، اون موقع خدای تعالی نیز شما را دوست خواهد داشت. خب ببینید این یک، یعنی ویژگی اتباع از پیغمبر، پیروی از پیغمبر، دوستی خدای تعالی رو به دنبال داره. دومیش خیلی مهمه، پیروی از پیغمبر و یغفر لکم ذنوبکم، باعث میشه که خدای تعالی گناهان شما رو هم ببخشه. یعنی این ما میام از پیغمبر تبعیت میکنم، خدا گناهان منو میامرزه و میبخشه، این خیلی حرف بزرگی است. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور الرحیم، و خدای تعالی آمرزنده مهربان است. این آیه چی رو میرسون به ما، برای ما؟ این آیه میرسونه که اتباع و پیروی از پیغمبر چقدر مهمه، و صراحتن خدای تعالی گفته بابا میتونست بگه پیغمبر به اینا بگو اگر منو میگید که ادعا میکنید منو دوست دارید، بیایید از منی که خدا هستم پیروی بکنید، فتبعون الله، میتونست اینو بفرمایید، یعنی از خدا اتباع بکنید، پیروی بکنید. فرموده فتبعونی، بهشون بگو از من پیغمبر اتباع بکنید، یعنی تبعیت از پیغمبر همانا تبعیت از کی هست؟ از من خداست. و لازم نیست من اسممو تو قرآن بیارم که بگم از من تبعیت کنید، تو این آیه شریفه انقدر تو با من، به قول امروزی ها ما حالا لفظ کامپیوتریشو نمیخوایم به کار ببریم، همچین لفظ جالبی نیست، میخوایم بگیم که منطبق هستی تو با من، در یک خط و مسیر هستیم، من و تو پیغمبر از هم جدا شدنی در مسیر حق نیستیم، حرف تو حرف منه، کلام تو کلام من، امر تو امر من هست، اینقدر اینگونه هست که من بگم هر کی از من ادعا میکنه منو دوست داره بیاد از تو اتباع و پیروی بکنه. این خیلی زیباست، خیلی جالبه، خیلی قشنگه. حالا ببینید در تفسیر المیزان جزء ششم صفحه 17، اونایی هم که مجلداتشون فرق میکنه رجوع کنن به آیه 55 سوره مبارکه مائده آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله که بعدن هم با این آیه کار داریم. اونجا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ولایت تشریعی رو اینجوری بیان میکنه، دقت بکنید. من البته یه مقدار این رو تلخیصش کردم، خود خلاصش کردم، سه دسته ایشون کردم، من خلاصه کردم که وقت ما گرفته نشه. میخوایم اینجا نتیجه بگیریم. ما 12 تا تقریبا آیه رو خوندیم، آیات تو قرآن زیاده، ما 12 رو انتخاب کردیم خوندیم. این آیات به ما چی رو میرسونه، چی رو میفهمونه؟ دقت بکنید. من اومدم همون نتیجه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه گرفته، یه مقدارم خودم نظری که از جاهای دیگه انتخاب کردیم آوردم بهش اضافه کردم، با یه مقدار تلخیص دارم میخونم. تقریبا خطوط اول که همون نظریه علامه است، هیچ فرقی نمیکنه. ایشون میفهمد این آیات نمونه ای از آیات متعدد در قرآن کریم است. البته ایشون همه این آیات رو نیورده ها، بعضی از این آیات آورده، ما رفتیم بعضی دیگه از این آیات که شبیه این آیات هستم آوردیم، 12 کردیم. این آیات نمونه ای از آیات متعدد در قرآن کریم است که ولایت تشریعی را بعد از این که برای خداوند متعال ثابت می نماید، برای پیامبرش نیز این ولایت را ثابت می کند و قیام به تشریع و دعوت به دین و تربیت امت و حکومت بین آنان و قضاوت در آنان را از شؤون و مناسب رسالت وی می داند. ولایت، پس این نتیجه رو میگیریم که پیامبر اکرم ولایت تشریعی دارد به این معنا، نه اینکه خود حضرت بیاد قانون حرام و حلال بگذاره که خداوند اصلا ذکر نکرده باشه یا قبلا به پیغمبرش بیان نکرده باشه، نه، یا حرام خداوند رو پیغمبر حلال بکنه یا مستقلن این قدرت رو داشته باشه که این کار انجام بده، نه، اینجور نیست. از خدای تعالی گرفته، انقدر خدای تعالی به این پیغمبرش محبت داره، عنایت داره که او رو مورد تعلیم خودش قرار داده، علمه شدید القوا است، قبلا بهش همه این برنامه ها رو گفته، بعد آمده بهش بیان کرده که اینها رو من میگم بیان میکنم، بقیهش هم تو پیغمبر بگو، تو جزئیات رو برای مردم تبیین کن. و به مردم هم پیشاپیش گفته که این پیغمبر حرفش حرف منه، حرف منو داره میزنه، انگار که من دارم باهاتون صحبت میکنم. پس میفرماید که و قیام به تشریع و دعوت به دین و تربیت امت و حکومت بین آنان و قضاوت در آنان را از شؤون و مناسب رسالت وی میداند. بعد ایشون میفرماید بنابر این رسول خدا نیز دارای چنین ولایتی هست که امت را به سوی خدای تعالی سوق دهد و در بین آنها حکومت و فصل خصومت کند و در تمامی شؤون آنها دخالت نماید و همینطور که بر مردم اطاعت خدای تعالی واجب است، اطاعت پیغمبر نیز بدون قید و شرط واجب است. پس برگشت ولایت آن حضرت به سوی ولایت تشریعی خداوند عالم است. به این معنا که چون اطاعت خداوند در امور تشریعی واجب است و اطاعت رسول خدا هم اطاعت خداست، پس رسول خدا مقدم و پیشوای آنان و در نتیجه ولایت او همون ولایت خداوند خواهد بود. کما این که بعضی از آیات گذشته مانند آیه اطیع الله و اطیع الرسول و آیه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن الى آخر به این معنا تصریح کرده اند. این تلخیصی از گفتار مرحوم علامه است که ولایت تشریعی پیامبر رو به این معنا اثبات میکنه. حالا این نمونه رو هم دقت کنید، یک نتیجهی بگیریم. فرصت خیلی کمی تا پایان بحث داریم. حدیبیه مکانیست نزدیک مکه، دقت بکنید خوب. پیغمبر در سال 6 هجری حرکت میکنه، محرم میشه برای حج. تقریبا حدود 60-70 تا شتر هم پیغمبر خودش شخصا برمیداره، مردم هم چند تا قربانی برمیدارن، به اینها میگفتن هدیه که تو قرآن آمده، سوره حج. شترها رو پیغمبر اونایی که میخواست قربانی بکنه، کوهانهای اینها رو زخمی میکنه که هر کس ببینه بفهمه که اینها برای قربانی شدن آمادن، میاردشون اینها رو در مکان حدیبیه، خودش هم لباس احرام پوشیده، اصحاب هم لباس احرام پوشیدن، آمدن اونجا در حدیبیه نزدیک مکه. پیغمبر به مشرکین پیام میفرسته که آقا کعبه دست مشرکین دیگه، سال ششم هجرت هست. پیغمبر پیام میفرسته که آقا ما برای حج آمدیم، برای جنگ نیامدیم، میخوایم شترامون هم قربانی کنیم، برای شما بگذاریم اینجا و بریم. برای این منظورم بدونید اینا هم شترای ماست. ببینید رسم شما این بوده که اینا رو قربانی می‌خواستن بکنن، کوهان اینا رو ما زخمی کردیم، اینا دیگه به درد سواری کردن نمیخوره، میخوایم قربانیشون کنیم بریم. ما هم ببینید اسلحه جنگی نیاوردیم، همون شمشیر معمولی که میذاریم که راهزنا حمله نکنن بهمون، نه اونو همراه خودمون آوردیم، لباس احرام هم پوشیدیم. میذارید ما بریم داخل. فرمانده مشتکین خیلی جالبه، یکی از فرماندهان مشتکین که جلوی پیغمبر رو میگیره نمیذاره پیغمبر سال ششم هجری داخل مکه بشه، خالد ابن ولید هست، با 150 نفر سوار پیغمبر رو تعقیب میکنه که یه جوری وسط را پیغمبر رو هم بکشن. پیغمبر در حدود 1800 نفر مسلمان رو اینجا با خودش ارده تو حدیبیه. اونجا پیغمبر توقف میکنه، چند بار بین حضرت و مشرکین مذاکرات صورت میگیره، دست آخر صلحی به نام حدیبیه نوشته میشه. مشرکین میگن امسال به هیچ وجه داخل مکه نشید، حج نکنید، برید سال بعد سال هفتم بیاید که اون موقع حج بکنید، ما هم 3 روز از مکه میریم بیرون، شما با خیال راحت حج کنید. الان به هیچ وجه امکان ورود به مکه نیست داشته باشید. اونجا پیغمبر عملی رو انجام میده، پیغمبری که امی هست، اصلا اینها رو کدوم مکتبی رفته که اینها رو یاد گرفته باشه که بدونه چه کار باید الان بکنه. خب شما بودی چه کار میکردی؟ لباس احرام پوشیدی، فقط باید بری داخل 7 بار دور خانه خدا بگردی، صفا و مروه به جا بیاری، احکامی که نازل شده رو انجام بدی، نمازهاشو بخونی، فلان، بیای بیرون، بری از احرام درای، سر رو بتراشی، تقصیر بکنی، قربانی بکنی، از احرام در بیای، کاری که در منا و عرفات انجام میدن حاجیان، درسته؟ پیغمبر اصلا چند کیلومتر مونده به داخل مکه، ظاهرا 5-6 کیلومتری مکه است. اینجا مشرکین واشتن نذاشتن پیغمبر بره تو. این مطلب رو حضرت آیت الله العظما سبحانی در فروق ابدیت صفحه 684 و کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه فارسی صفحه 1109 اونجا این مطلب رو بیان کرده. نوشته پیغمبر وقتی صلح حدیبیه رو نوشت، خب چه کار کنه الان؟ میگه پیغمبر به مسلمان ها دستور داده که آقا همینجا سراتون رو بتراشید، شترها رو قربانی کنید، گوشش هم برای اینا بذارید، بریم حلق بکنید و تقصیر بکنید و از احرام در بیایید. ولذا یه عده منافقین اونجا مطرح کردن که اسمشون هم تاریخ ذکر کرده که از همین مشهورین هم بودن، کسایی که خیلی ادعاشون هم میشه جزو صحابه، اعتراض کردن مگه تو به ما یا رسول الله نگفته بودی؟ خیلی هم با سبک بد گفتن این قضیه هم. مگه تو نگفته بودی که ما میایم امسال ما میایم حج به جا میاریم داخل مکه میشیم؟ پس چرا نیومدیم؟ نشد. پیغمبر فرمود نگفتم امسال، گفتم ما بالاخره میایم. الان چجوری ما از احرام در آییم؟ از احرام در نیومدن بالاخره، رفتن حالا خوشون هر کاری کردن کردن، یعنی دستور پیغمبر رو انجام ندن. پیغمبر خودش از احرام در اومد، حلق کرد، سر تراشی، تقصیر، قربانی و سلام. آقا میشه اینجا همچین کاری انجام داد؟ کدوم فقیه دستور داده این کار رو انجام بدیم؟ اگرچه به امروزه به مصداق صد عن سبیل الله مسئله فقهیش هست و شما هم یادداشت میکنید که فقها مخصوصا حضرت آیت الله سبحانی هم در استفتای مطلب بیان میفهمودن مطلب اعتقادی رو، ببین نداره. ما میخوایم بگیم که اصلا این مسئله رو پیغمبر از کجا میدانست و این اجازه رو از کجا داشت که اونجا بدون اینکه داخل مکه بشه دستور میفرماید که آقا همه حلق کنیم، تقصیر، شترا قربانی، از احرام خارج بشی، در حالی که ما میدونیم اینجوری که کسی از احرام خارج نمیشه. اینا از کجا پیغمبر میدونه؟ بنده معتقدم کمو اراک الله، یعنی اون صفحه نورانی که در قلب مقدس پیغمبر هست، تمام احکام و جزئیاتش بر اون حضرت آشکاره، بلا قیاس بلا تشبیه، مثل یک مونیتوری که ما جلومون تمام اطلاعات دنیا توش هست و مافیها، ما هر جا بخوایم نگاه بکنیم به این مونیتور میزنیم، دکمه ای رو میاد تو صفحه نگاه میکنیم، اطلاعات رو میگیریم. ولذا اینجور هست، در روایت هم داریم که از حضرات سوال میشه که چون ما بعد سراغ ولایت تشریع ائمه خواهیم رفت، از حضرات سوال میشه که شما چگونه مسائل رو این چنین باز میکنید از روی قرآن کریم، ما نمیتوانیم رو چه معیارهای. حضرات میفهمن که ستونهای از نور در ذهن نورانی ما هست که ما بر این اساس، مثل این که حالا ما امروز میگه یک مونیتوری، یک صفحه نورانی در ذهن ایناست، همه اینها پروردگار به ما اراک الله قبلا به پیغمبر نشان داده که تو اینجا این کار رو باید انجام بدی. الان بیرون از مکه است، دستور اینه، صد عن سبیل الله کردن اب نداره، دستور اینه این کار رو باید انجام بدی. همه اینا رو خدای تعالی بهش آموخته، در ذهنش است. بلا فاصله پیغمبر به اون ذهن نورانی مراجعه میکنه، میبینه که دستور اینه، خدای تعالی قبلا نزل الیهم اراک الله انزل الله علمه شدید القوا. اینها کارش چی بوده؟ کارش همین بوده که به پیغمبر اینها بیاموزه این حکمت ها رو که پیغمبر در نزدش باشه، بر اساس اینها پیغمبر حکم میده. ولذا بعضی ها خوشایندشون میگه نمیتونن هضم بکنن، اینجا اینجوری فکر میکنن که دستور خدا یه چیزیست، نعوذ بالله، دستور پیغمبر یه چیزی دیگه است، در حالی که این اشتباه است. ما نباید به این اشتباهات گرفتار بشیم. هر آنچه که پیغمبر میگه دستورش دستور خدای تعالی است. خب نتیجه ای که از این آیات میگیریم، من یک نتیجه فوری میگیرم چون دو سه دقیقه وقت بیشتر نمونده برامون. ببینید، رجوع کنید به سوره مبارکه قدر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیله القدر. میفرماید ما قرآن رو یک جا در شب قدر به پیغمبر نازل کردیم، در حالی که قرآن در طی 23 سال پیامبری پیامبر تدریجا هم نازل شده. یعنی دو نوع نزول برای قرآنه، یکی تدریجی یکی دفعی. دفعی شب قدر بوده، یه جا پیغمبر همه قرآن رو میدونسته. چرا تدریجا نازل شده؟ من برای شما عرض میکنم به خاطر اینکه در مواقعی پیغمبر باید به مقتضیات زمان در اون مکانها و مواقع مختلف و زمانهای مختلف پیغمبر بدون الان چه آیه ای رو باید برای مردم شرح بده، هنوز وقتش نرسیده، وقت خدای تعالی معین میکنه. اما کلیات این قرآن یک جا بر قلب پیغمبر بر اساس سوره مبارکه قد نازل شده. همه مفسران هم این رو تقریبا پذیرفتن که نزول، نزول دفعی است و نزول تدریجی. سوره مبارکه اسراء آیه 106 نزول تدریجی رو اثبات میکنه، نزول دفعی هم که سوره مبارکه قدر. خب پس تمام کلیات و جزئیات ما انزل الله در نزول دفعی قرآن در نزد پیغمبر هست. اما اینجا یک مطلبیه، ما دومین نتیجه که از این آیات میگیریم اینه که وحیم بر دو نوع هست. یکی وحی قرآنیه که همین نزول رو داره، یعنی دفعی و تدریجی داره. یکی وحی غیر قرآنیه، یعنی غیر از قرآن، مانند احادیث قدسی، مانند جایی که جبرئیل نازل میشد آیات قرآن رو نازل نمیکرد، موارد دیگه رو با پیامبر صحبت میکرد. اینا میشه وحی غیر قرآنی. پس تمام اون چرا که شما می‌بینید در قرآن نازل شده، اینها وحی قرآنیه، ولی ما غیر از قرآن وحی غیر قرآنی هم داریم. بر قلب مقدس پیغمبر هم قرآن نازل شده که وحی قرآنی است، هم غیر قرآن کریم، مثل احادیث قدسی، مثل چیزهای دیگر، پیام‌هایی که جبرئیل از جانب خدای تعالی برای پیغمبرش می‌آورد، و مثل تعلیماتی که برای استفاده از این قرآن که یک فرمول کلی است، قاعده کلی است که از روی اون پیغمبر مطالب رو برای مردم شرح میده و جزئیات رو تبیین میکنه، این قبلا به صورت وحی غیر قرآنی در اختیار پیغمبر قرار گرفته. اینو شما از ما اراک الله میتونی به خوبی بفهمی، از نزل الیهم میتونی به خوبی متوجه بشی، از ما انزل الله که در قرآن اومده میتونی متوجه بشی. این رو میرسونی که پیغمبر هم دارا بوده علوم وحی قرآنی رو، هم علوم وحی غیر قرآنی رو دارا بوده. یعنی این که حضرت میفهمد که از رو قرآن هر آن چه که مردم میخوان با همین آیات قرآنی برای مردم توضیح میده، به واسطه اتکاء حضرت به اون علومی است که در اثر وحی غیر قرآنی حضرت از اون علوم تعلیمات و حکمت‌های لازم رو از جانب خدای تعالی اخذ کرده. پس ولایت تشریعی پیامبر گرامی اسلام بدین معنا صحیحه. پیامبر ولایت تشریعی دارد؟ بله، مستقلا خیر، به اذن الله ولایت تشریعی داره به این صورت، میتوانه در مواردی احکام الهیه رو برای مردم توضیح بده و این دستور خود خدای تعالی به اون حضرت داده. در جلسات آینده راجع به این قسمت انشالله و ائمه طاهرین و ولایت اون بزرگواران صحبت‌های بیشتری رو خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
وتمتعه فيها